أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب خدمت عزیزان، جلسه گذشته درباره مستثنیات غیبت عرض کردیم که یکی از دو موردی که هیچ گونه نیاز به وجود مصلحتی نداره که قائل به جواز غیبت بشیم، جایی است که شخص متجاهر به فسق باشه. شخص متجاهر به فسق به کسی میگن که به صورت علنی گناهی رو انجام میده و هیچ ابایی هم نداره از ظاهر شدن فسقش در بین مردم و هیچ کراهتی از ذکر فسقش نداره. و عرض کردیم که جناب شیخ اخبار و روایاتی رو درباره این مطلب آوردند و بعد هم یک روایتی رو از جناب علقمه از محاسن بلقی حکایت کردند که در اونجا به صورت مفهومگیری دلالت بر این میکرد که اگر شخصی از او گناهی دیده نشه و یا شاهدانی علیه او شهادت ندن، این شخص هم عدالتش محرزه و هم عرض کنم خدمت شما که اهل ستره، لذا ما اجازه به غیبت کردن یه همچنین شخصی رو نداریم. و مفهوم این روایت میشه که اگر کسی اهل گناه علنی باشه، به معنای متجاهر به فسق باشه، اون وقت ما میتوانیم قائل به جواز غیبت این شخص بشیم. البته برای اون روایت هم در جلسه گذشته یک بررسی هایی را انجام دادیم تا اینکه بحث به اینجا رسید که بر اساس اطلاق روایات ما قائل به جواز غیبت شخص متجاهر در اون معصیتی که به صورت آشکار انجام داده میشیم، ولو اینکه مایی که مثلا داریم غیبت شخص متجاهر به فسق رو میکنیم قصد و غرض صحیح شرعی هم نداشته باشیم، به این معنا که مثلا قصدمون قصد نهی از منکر نباشه. خب حالا بحثی رو که امروز میخوایم مطرح کنیم این استش که البته این بحث رو جلسه گذشتم خدمت عزیزان توضیحش رو دادیم ولی رومت نرسیدیم بگیم، اما امروز هم دوباره تکرار میکنیم. اونم این استش که آیا ما میتونیم نسبت به شخص متجاهر به فسق درباره اون دسته از گناهانی رو که به صورت پنهانی داره، یعنی گناهان مستور، آیا در مورد اونها هم میتونیم اختیار داشته باشیم و غیبت کنیم؟ جناب شیخ می‌فرمایند که شهید ثانی و شهید اول قائل به عدم جواز هستند، اما این مطلب در حالیه که ظاهر روایات نفی می‌کنه، البته ظاهر روایاتی که خودشون نافی احترام شخص متجاهره، این هستش که قائل به جوازن، یعنی ظاهر روایات قائل به جواز هستش. اون چیزی که از ظهور روایات برداشت میکنیم جواز غیبت شخص متجاهر بالفسق هستش، حتی در حالت پنهانیش، حتی در حالت پنهانی. و بعد هم میفرماید این حکم رو جناب حدائق و عرض کنم خدمت شما که بعض الاساتین که حالا احتمالاً باید بر اساس همه بعض الاساتینی که جناب شیخ در کتاب مکاسب بیاره منظور صاحب جواهر هستش، اینها رو استظهار کردن این حکم رو. خب بعد هم در ادامه اون مطلبی که شهید ثانی و شهید اول قائل به اون هستن، اونم که گفتیم عدم جواز غیبت در گناهی که شخص متجاهر به فسق به صورت پنهانی انجام داده باشد، و ایشون میفهمد که امکان داره ما ملحق بدونیم اون گناهان پنهانی رو که شخص متجاهر به فسق انجام میده، اما درجهش پایین تر از گناهانی هستش که به صورت آشکارا و به صورت تجاهر انجام میده. مثالم میزنم که عرض کردیم جلسه گذشتم خدمت عزیزان که مثلا یک شخصی علی اعوذ بالله اهل لواطه. این آدم خب امکان داره تعرض به نوامیس هم داشته باشه، مثلا به نوامیس که عرض میکنیم به منظور نوامیس اجانب یعنی زنان نامحرم، مثلا این آدم که اون گناه بزرگ که لواط باشه رو انجام میده به صورت آشکارا و هیچ کراهتی از بیان و آشکار شدنش هم نداره، اما مثلا این گناه تعرض یا متلک انداختن به نوامیس و اینجور کارها رو هم چیه؟ به صورت پنهانی انجام میده. جناب شیخ میفرماد که ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم ملحق کنیم در اینجا این گناه پنهانی رو به اون گناه چی؟ به اون گناه بالاتر که از نظر قبح بیشتری داره، به این معنا که قائل به جواز بشیم، یعنی بگیم چون این آدم بالاخره یه گناه بسیار بزرگتر از این گناه پنهانی رو مرتکب میشه و هیچ عبایی هم از بیان و از اظهارش نداره، لذا ما قائل به چی بشیم؟ قائل به غیبت درباره اون گناه پنهانی، ولو البته قبح کمتر بشیم. و بعد البته جناب شیخ در ادامه مطلبی رو دارن که میفرمایند اگر اون شخصی که گناه عرض کنم خدمت شما که علنی انجام میده، یعنی شخص متجاهر به فسق، یک محملی و یک توجیهی برای فساد خودش بیاره، مثلا عرض کنم خدمت شما که مثالی که شیخ میارن این هستش که شخص از عمال زلمه و از کارگزاران دستگاه ظلم و جوره، اما وقتی که بهش میگی خب چرا وارد همچین دم و دستگاهی شدی و این گناه بزرگیه که جزء عمال زلمه شدی، مثلا توجیه میاره، محمل میاره، ادعا میکنه که آقا من مثلا برای اینکه کمک به مظلومین کنم، البته ادعای خلاف واقعیه ها، اما چون دستگاه زلمه خودش یار و یاور ظالمینه نه معین مظلومین، اما مثلا برای ادعای مخالف و یه عذر مخالفی رو میاره، مخالف واقعی رو میاره، میگه اگر شخصی اومد و اگرچه حتی این گناهی که همه میشناسن، مثلا گناه این که از عمال زلمه هست، این گناه ورز کنم خدمت شما که فسق علنیه دیگه، بیاد ادعایی بکنه که یه محملی براش ایجاد کنه که بله مثلا من به خاطر این دارم این کار را میکنم، میفهمد شاید در این باره ما این آدم رو جزو افراد متجاهر به فسق نشماریم، لذا نتونیم غیبت یه همچین آدمی رو بکنیم، لذا اون متجاهر به فسق مال جاهایی هستش که خود شخص از اون جهت که داره اون معصیت و قبیح رو انجام میده هیچ گونه عبایی نداشته باشه و بدونه که داره این گناه رو مرتکب میشه، نه اینکه محملی براش بتراشه. اگر محملی برای اون گناه خودش تراشید ولو اینکه اون محمل و اون عذری که داره میاره مخالف واقع باشه، اون وقت ما دیگه این شخص رو شخص متجاهر به فسق در نظر نمیگیریم و به این معنا که ما اون آدم رو عرض کنم خدمت شما که جایز الغیبه نمیدونیم. بعد میفرماید که جناب شیخ در ادامه اگر شخص متجاهر در یک محله و بلدی بلدهی یعنی به معنای شهری روستایی عرض کنم خدمت شما که منطقهی، این آدم اهل فسق علنی هست، در اونجا تجاهر داره، اما در غیر جاهای دیگه عرض کنم خدمت شما که مرتکب اون گناه نمیشه، آیا ما میتونیم بریم تو محله های دیگه که اون آدم رو مثلا به این گناه نمیشناسن، به این گناه اون رو ندیدند و اظهار گناهش رو عرض کنم خدمت شما که براشون روشن نبوده، آیا میتونیم اونجا هم بریم و غیبت اون فرد رو هم بکنیم؟ اینجا جناب شیخ میفرمایند که نه، اینجا اشکال وجود داره که ما قائل به جواز غیبت همچین آدمی در یه همچین جایی بشیم. خب عرض کنم خدمت شما که جناب شیخ در ادامه و یک بالجمله داره که به طور کلی میفرماید که اصل اولی در مورد مؤمن احترامه. و این اصل اولی هم که میدونید از برداشتی که از روایاته که شامل احترام دم و عرض و مال و نوامیس مؤمنین هستش. لذا اصل اولی رو جناب شیخ میفهمد که احترام مؤمن هستش، لذا واجبه که ما اکتفا کنیم به مواردی که متیقن از خروج از این اصل هستیم، یعنی فقط اون جاهایی که مطمئن هستیم طرف فسق علنی انجام میده و همه هم میدونن، اونجا میتونیم غیبتش رو بکنیم. لذا جاهای دیگه نمیتونیم یه همچین عرض کنم خدمت شما که غیبتی رو نسبت به اون شخص داشته باشیم. و بعد هم یک فرقی یک فارقی بین سب و غیبت رو دارن که انشالله اگر رسیدیم اونجا توضیح عرض میکنیم خدمت عزیزان. خب الان صفحه 345 و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به. اینجا جناب شیخ فرمایشون این هستش که آیا ما میتونیم غیبت کنیم در مورد شخصی که متجاهر به فسقه، درباره گناهانی رو که پنهانی انجام میده، اون معصیت هایی که عرض کنم خدمت شما که غیر ما تجاهره، غیر ما تجاهره، یعنی معصیت های غیر علنیه، آیا اونجا هم اجازه غیبت رو داریم نسبت به شخص؟ گناهان فرد مستوره، البته شخص متجاهر به فسقیه ها، اما خب یه لخره یه گناه های ریزی هم داره که اونها رو علنی نمی کنه، اون گناه ها رو علنی انجام نمیده. خب ما میتونیم اون گناهی رو که علنی هم انجام نمیده بیاییم ما بگیم؟ جناب شیخ میفرماید سرح الشهید الثانی و غیر شهید ثانی به چی؟ به عدم الجواز. اینا فرمودند که ما نمیتونیم قائل به جواز بشیم، بلکه قائل به عدم جواز غیبت در اون گناهانی هستیم که شخص متجاهر به فسق پنهانی انجام میده. و حکی عن الشهید ایزن، این شهید که به صورت مطلق جناب شیخ میاره منظور شهید اوله، پس شهید اول و شهید ثانی فرمودن که نه نمیتونیم. بعد جناب شیخ میفهمد و ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الصادر هو الجواز. میفهمد ظاهر البته این حرفی که خب از شهید ثانی شهید اول زدیم گفتن نمیتونیم، اما شهید اما شیخ انصاری میفرماید که البته ما از ظاهر روایات، که البته روایات ظاهرشون نف میکنه احترام شخص ما، یعنی به این معنا که میگه شخص متجاهر به فسق وقتی داره یه گناهی رو انجام میده این هیچ احترامی نداره، کما اینکه روایت داشتیم که در روایت میفرمود که بله حالا روایت رو نگاه کنم، بله میفرمود روایت از هارون اذا جا هر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبته، هیچ احترامی نداره، غیبتش اصلا اشکالی نداره. میفرمود ظاهر روایات که نفی احترام شخص متجاهر رو میکنه، مثل همین روایتی که الان عرض کردم، و شخص غیر ساتر یعنی کسی که آشکارا گناه میکنه رو میفرمود وقتی ما این روایات رو بررسی میکنیم ظاهر این روایات میگه جوازه. جواز در چه چیزی؟ جواز در غیبت گناهان پنهانی شخص متجاهر. پس شهید اول و ثانی میگفتن نمیتونیم، عدم جواز رو قائل بودن، اما جناب شیخ میفهمه ظاهر روایات که نفی احترام برای شخص متجاهر داره میگه میتونی جوازه. و ظاهر روایات نافیه لاحترام المتجاهر و غیر ساتر، یعنی کسی که ستر گناه نمی کنه، ظاهر روایات چیه؟ هو الظاهر این خبر. و استظهرهو میفهمد استظهار کرده این حکم رو صاحب حدائق من کلام جملت من الاعلام، و صرح بهی و تصریح کرده به این مطلب البته بعض الاساتین، به همین یعنی همین حرفی که صاحب حدائق زده رو هم جناب عرض کنم خدمت شما که صاحب جواهر رو هم همین فرمایش رو قبول کرده، یعنی جواز غیبت در گناه پنهانی شخص متجاهر. بعد میفهمند و ینبغی الحاق ما تیسر اصحاری ما یتستتر، بله این تستره، میفهمند سزاوار ملحق بدانیم اون گناهی رو که یتستتر رو به صورت پنهانی صورت گرفته، بهی به ما به اون گناهانی که یتجاهر فیه اذا کان دونه فی القرب، به اون گناهانی که یتجاهر یعنی آشکارا صورت گرفته، البته چه زمانی؟ زمانی که اذا کان اون گناه پنهانی دونه یعنی پایین‌تر از اون گناه آشکار باشه، در قبح و در زشتی. به این معنا که عرض می‌کنم خدمت شما، یعنی ما اگر یه وقتی یک شخصی یک گناه بزرگ علنی رو انجام بده و در اون تجاهر به فسق بکنه و اظهار فسق بکنه، اما یک گناه پنهانی کوچیکی هم داره، لذا در این صورت ما میتونیم ملحق کنیم اون گناه پنهان رو به گناه آشکار، یعنی اون گناه پنهانی پایین تر رو که از گناه آشکار پایین تر از نظر قوم، اون رو هم ملحق کنیم. به این معنا که بگیم چیه؟ میتونیم غیبت اون گناه پنهانی کوچیکش هم بگیم. چرا؟ چون وقتی این داره یه گناه بزرگی رو مرتکب میشه و در اون تجاهر داره، علنی فسق داره انجام میده، مثلا مثل همین مثالی که خود شیخ زده، میفهمد که دیگه اون وقت یه گناه کوچیکی داره مرتکب میشه ولی پنهانی، اونم میتونی بگی، چون شما داری گناه بالاترشو میگی، دیگه آبرویی براش نمونده تو اونجا دیگه. خب میفهمد مانند چی؟ مانند این که فمن تجاهر باللواط والعیاذ بالله، مثلا کسی که تجاهر به گناه لواط داره که پناه میبریم به خدا، جاز اغتیابه به تعرض للنساء الاجانب، دیگه اون وقت جایز ما اغتیاب و غیبت اون رو داشته باشیم در جایی که مثلا داره تعرض به نساء و زنان نامحرم داره، اما این رو به صورت پنهانی داره انجام میده، یعنی گناه لواط رو داره علنی انجام میده آشکارا، ولی مثلا تعرض نساء رو داره پنهانی. میگه اینجا میتونی چیکار کنی؟ جواز اغتیاب و قائل به جواز اغتیابش بشی. یا مثلا میفهم و من تجاهر به قطع طرق، کسی که داره علنی قطع طریق قطاع طریقه، جاز اغتیاب او به سرقه. حالا اما یه دزدی های ریز و پنهانی هم انجام میده، آقا میتونی بری بگی آقا این آدم که اصلا قطاع طریق هیچ سارق هم هست، اینو میتونی بری بگی. یا و من تجاهر به کونه جلاد از سلطان یقتل الناس و یونکلهم جاز اغتیاب او به شرب الخمر، یا مثلا یه آدمی هست جلاد سلطان، اصلا گردن آدم ها رو میزنه، مردم رو اذیت میکنه، یونکلهم یعنی تنبیه شون میکنه، آزار و اذیتشون میده، حالا یه شرب خمری هم پنهانی میکنه. خب این آدم که جلاد سلطانه، دستش به خون هزاران نفر، کلی آدم آلوده شده، خب تو اونجا که میتونی اصلا بیای غیبتش رو بکنی، بگی آقا این آدم جلاد قاتله، نمیدونم جانیه، حالا شرب خمر هم که میکنه، میگه این دیگه اصلا نسبت به اون کاری که میکنه چیزی نیست، این رو هم میتونی بیای چیکار کنی؟ اغتیاب کنی، یعنی بگی آقا این آدم که نه تنها آدم میکشه، هیچ شرب خمر هم میکنه. و من تجاهر بالقبائح المعروفه جاز اغتیابه به کل قبیح، میفهمد اگر کسی تجاهر و به صورت علنی قبائح معروفه یعنی گناهان کبیره رو میکنه، اون وقت این آدم اجازه داریم و جواز این رو داریم که غیبت او رو بکنیم درباره گناهان کوچیکتر و گناهان دیگه، چون گناهان کبیره رو مرتکب میشه دیگه، گناهان غیر کبیره که دیگه هیچی. خب و بعد میفهمند ولعل هازا هو المراد، میفهمند به همین دلیله که شاید به خاطر همین باشه که این ما قائل به یه همچین حرفی هستیم. چرا؟ چون روایت داریم که میفهمند من القا جلباب الحیا، روایت رو در صفحات گذشته خوندیم دیگه، حالا این صفحه میفهمند که بله، و من القا جلباب الحیا فلا غیبت لهو، کسی که پیراهن و لباس حیا رو به دور میندازه، کنار میندازه، این یه غیبتی براش نیست، یعنی غیبتش جایزه. این شاید میفرماد که همین مراد از روایت همین باشه، یعنی به این معنا که کسی که حرمت خودش رو نگه نمیداره، تجاهر به معصیت میکنه، دیگه این آدم عرض کنم خدمت شما که حالا اگه یه گناه های دیگه هم کرد هیچ اشکالی نداره، روایت میگه غیبتی نداره، جایز الغیبه است. لذا مراد از این من القا جلباب الحیا میتونه همین باشه، همینی که گفتیم، یعنی وقتی که گناهان بزرگ رو مرتکب شد، گناهان کوچیکش رو هم چیکار کنیم؟ بتونیم بگیم ولعل هذا هو المراد به من القا جلباب الحیا، لا من تجاهر به معصیت خاصه، اما کسی که مثلا تجاهر به یک معصیت خاصی میکنه، مثلا یه گناه خاصی رو مرتکب میشه، اما دیگه نسبت به گناهان دیگه پنهانی یک گناهی رو مرتکب میشه. یعنی مثلا عرض میکنم حالا یک شخصی عملا نستجیر به الله شرب خمر میکنه، یا مثلا عملا قمار میکنه، اما بعضی گناهان رو هم به صورت مستور مرتکب میشه، اون گناه ها رو به صورت پنهانی مرتکب میشه. اینو دیگه نمیتونیم جزء این روایت بیاریم که بگیم جلباب حیا رو القا کرده، مثلا القا جلباب الحیا مربوط نه، این آدم اگرچه تجاهر به معصیت خاصی مثلا مثل شرب خمر و قمار داره، اما دیگه یه آدمی نیستش که همه گناهان رو مرتکب بشه، لذا ما نمیتونیم درباره او هر گونه غیبتی رو بکنیم. یعنی مثلا اگه میدونیم پنهانی هم فلان گناه رو میکنه، اونم بیان بگیم چی؟ اون گناه هم مرتکب شد؟ نه، فقط همون گناهی رو که علنی، فسقی رو که علنی مرتکب میشه رو ما میتونیم بگیم. لا من تجاهر به معصیت خاصه، نه کسی که تجاهر به یه معصیت خاصی مثل شرب خمر انجام میده و عده و شمرده میشه مستورن به نسبت الاغی را، اما نسبت به خیلی از گناهان دیگه این آدم مستوره، یعنی پنهانی گناه میکنه. که بعض عمال زلمه، مثل چی؟ مثل عمال و کارگزاران زلمه. لذا اینجا ما عمال زلمه رو نمیتونیم جزء اون دسته از روایاتی قرار بدیم که گفته القا جلباب الحیا. اینا کسی نیستن که جلباب حیا کردن، نه، اینا نسبت به یه گناه البته علنی انجام میدن، اما خیلی گناه های دیگر رو اینا به صورت مستور انجام میدن و ما نمیتونیم اونها رو متجاهر به فسق بشماریم، بگیم آقا این چون متجاهر به فسقه پس ما میتونیم همه چیزشو بگیم. حالا متجاهر به فسق چیه؟ مراد از متجاهر به فسق چیه؟ میفهمد ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح به عنوان انه قبیح. ببینید متجاهر کسی که علنی تجاهر به گناه میکنه به عنوان که این قبیحه، اصلا باکی نداره، اصلا میدونه این گناهه، میدونه این، عرض کنم خدمت شما، که معصیت الهیه، نه اینکه برای اون یه محملی و یک توجیهی قرار میده، نه، میگه آقا این گناه باشه، من گردنم نمیدونم از مو کلفته رو نمیدونم گردنم از چی، من انجام میدم، به کسی هم ربطی نداره. این آدم که متجاهر به فسقه و علنی هم انجام میده و به اون و اون قبح اون کار رو هم میدونه، اینو میگن متجاهر به فسق. حالا بعد میفهم فلا و تجاهر بهی، اگر کسی تجاهر کنه، عرض کنم خدمت شما که اگر کسی تجاهر کنه به این معصیت مع اظهار محمله، یعنی اظهار یک توجیهی برای اون داشته باشه، مع اظهار محمله له لا یعرف فساده الا القلیل، و فساد و معصیت اون آدم رو جز افراد کمی نمیدونن، همه نمیدونن، کما اذا کان من عمال الظلمه و دعا فی ذلک عذرا مخالفا للواقع، مثل کسانی که کارگزاران شخص ظالمی هستن و ادعا میکنن درباره این، البته یه عذر رو میارن مخالف واقع است. مثلا گفتم، میگه آقا چرا میری برای ظلم کار میکنی، کارگر ظلم شدی، این گناه، این معصیت خداست، ما اجازه نداریم در دستگاه طاغوت خدمت به طاغوت بکنیم. میگه آقا نه، من اونجا وایستادم یه وقتی اگه یکی دوتا مؤمنم اونجا اومدن کارشون رو بندازم. این مثلا البته ادعای خلاف واقع هستش را میفرماد، ما اینجا دیگه یا یه حرفی میزنه که اصلا شنیده نمیشه، یه حرف بی خود و دلیل بی خود میاره، او غیر مسموع من، میفرماد اگر اینجا یه همچین محملی رو براش تراشید، ولی یعنی به این معنا که گردن کشی و سر کشی نمی کنه از برای اون گناه، بلکه توجیه میکنه، میگه اگر اینطور شد این آدم رو لم یعد متجاهرا. جناب شیخ میفرماد ما یه همچین آدمی رو چی؟ متجاهر به فسق نمیشماریمش. پس متجاهر به فسق کیه؟ کسی که علنی یه گناهی رو مرتکب میشه، گردن درازی هم میکنه، قبحش هم قبول داره، میدونه داره معصیت هم میکنه. خب نعم، لوکان اعتذار او، میفهمد لوکان اعتذار او واضح الفساد لم یخرج عن المتجاهر. بله، اگر عذر او واضح الفساد باشه، یعنی یه عذر، یه بهانه بی خودی داره میاره، اون وقت این آدم دیگه اینجوری نیستش که بگیم متجاهر به فسق نیست یا از متجاهر به فسق بودن خارج میشه. نه، یه وقتی یه محملی میاره که یه جورایی عرض کنم خدمت شما، اگرچه خلاف واقع است، ولی حالا آدم یه جورایی عرض کنم خدمت شما که شاید ازش یه نحوی بپذیره، نه پذیرش شرعی و عقلی و اینجور چیزا، نه، بالاخره میفهمه که خودش یه جورایی میدونه داره اشتباه میکنه به اون معنا، ولی داره توجیه میکنه. اما یه وقتی هستش که این اعتذار و عذرخواهیش اصلا واضح الفساده. مثلا حالا مثال عرض میکنم خدمت شما، مثلا یکی میگه آقا چرا شراب میخوری؟ میگه آقا مثلا شراب خوردن چه اشکالی داره؟ کی گفته؟ اینا همش حرف ایناست، نمیدونم خودشون در آوردن. این واقعا یه واضح الفساده همچین حرفی. حالا درسته شیعه هم هستش، مؤمن هم هستش، یعنی مؤمن به معنای شیعه بودن ایمان، ولی مثلا میگه چرا میخوری شراب؟ میگه آقا، ای آقا، کی گفته این مثلا روایات در مورد شراب روایات صحیح و سنده؟ نمیدونم کی گفته، نمیدونم این واقعا خدا گفته. این آدم مثلا یه همچین حرفی رو داره، ولی این عذرش واقعا واضح الفساده. این آدم دیگه واقعا خارج نمیشه از اینکه متجاهر به فسق باشه. لذا این آدم که واضح الفساد هستش عذرش، این آدم متجاهر به فسقه و ما میتونیم غیبت یه همچین آدمی رو داشته باشیم. بعد میفهمن ولو کان متجاهرا عند اهل بلدتن او محلتهی مستورن عند غیرهم. حالا این آدم هر یه جوز ذکره عند غیرهم، میفرماید که اگر یه وقتی یک شخص متجاهره به فسقی اهل یک بلده و محله و شهر و از خدمت شما که روستایی هستش که نسبت به اونها البته گناه پنهانی داره، گناهش آشکار نیست، بله، این آدم مثلا تو فلان شهر علنا فلان گناه رو میکنه، متجاهره به فسقه، اما وقتی تو فلان روستا فلان شهر میره، یه آدم ظاهر و صلاحیه. این آدم آیا ما میتونیم غیبتش رو بکنیم؟ هل یجوز ذکر رو عند غیرهم، یعنی میتونیم بریم تو جاهایی هم که این آدمو نمیشناسن، محلهای دیگه ای هم که اون گناه رو مرتکب نمیشه، بگیم که آی کجا نشستید که این آدمم اهل فلان گناهه؟ شیخ میفرماید ففیه اشکال، جواز غیبت درش اشکال وجود داره. اینجا دیگه نمیتونیم. چرا؟ من امکان دعوا ظهور روایات رخصه فی من لا یستن که فن انل اطلاع علی عمله مطلقا. چرا؟ میفرماید از امکان دعوای ظهور روایاتی که به ما رخصت و اجازه غیبت شخص متجاهر رو میده. در کجا؟ ببینید روایات اون که رخصت میده به ما در مورد شخص متجاهر، در جاییست که شخص استنکاف نداشته باشه. اما وقتی که شخص خودش داره استنکاف میکنه، تمام تلاشش رو میکنه که دیگران اطلاع پیدا نکنن، ما اینجا دلیلی نداریم که بخوایم چیکار کنیم؟ غیبت اون شخص متجاهر به فسق رو بکنیم. پس روایاتی که به ما اجازه و رخصت غیبت شخص متجاهر به فسق رو میده، مال جایی که خود شخص اصلا هیچ استنکاف و هیچ تلاشی نداره که حالا دیگران بفهمن یا نفهمن، واسش مهم نیست، اینو همه مطلع بشن، لاابالی نسبت به این. اما اون روایات منصرف به اونجاست، منصرف به جایی هستش که طرف هیچ استنکافی نداره. اما کسی که داره استنکاف میکنه، داره تلاش میکنه که دیگر رو مطلع پیدا نکنن از اون گناه، ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ غیبتش رو بکنیم. پس شیخ دلیل رو اینجور میاره، من امکان دعوا ظهور روایات رخصه فی من، در اون مورد و جایی هستش که شخص لا یستن که فهن اطلاع علی عملهی مطلقا. بله، خب پس بعد میفرماید فرب و متجاهره، پس چه بسا یک متجاهری در یک شهر و روستایی که متستر فی بلاد القربه، مثلا این آدم در یک روستایی متجاور به فسقه ولی متستر و گناهش رو بیپوشنه در یه بلاد قربه ای و یه بلاد عرض کنم خدمت شما که دیگه یا پنهانی. آفی طریق الحج و زیاره، بله این آدم اومده حج، اومده زیارت کنه، اومده آدم بشه اصلا. آقا حالا ما تو فلان شهر میدونستیم این متجاهل به فسقه، بیاین تو بین این مردم هم بگیم که آی کجا نشستید که این آدم فلان گناه هم کرده. میفهمن نه. چرا؟ لعلا یقعن عیون ناس، به خاطر اینکه از چشم مردم میفته. برای اینکه از چشم مردم نیفته نباید این کار رو بکنیم. بنابراین غیبتش جایز نیست. خب عرض کنم خدمت شما که این و بالجمله رو بخونیم و تمام کنیم عرضمون رو. میفرماید که و بالجمله به طور کلی فحیسو کان الاصل، اصل اولی که گفتیم اول عرضمون که اول بحثمون که اصل اولی ما از کجا میگیم؟ از روایات برداشت میکنیم که شامل احترام دم و ارض و مال مردمه، مال مؤمنینه. یعنی فحیسو کان الاصل، پس این اصل منظور مثلا اصل استصحاب و براءت و اینا نیست، نه این اصل و قاعده است. فحیسو کان، این یعنی اصل یعنی قاعده. فحیسو کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق، احترام بر مؤمن احترام داره به نحو مطلق. پس وجب الاقتصار، واجبه که انسان اکتفا کنه بر اون مواردی که علی ما یتیقن و علی ما یتیقن و علاما تیقن خروج و بس. واجب انسان اکتفا کنه، اقتصار کنه به اون مواردی که متیقن است از خروج این است. یعنی یه جاهایی رو که میدونه این آدم دیگه واقعا علنی داره گناه میکنه، هیچ ابایی هم نداره، اینجا یقین داره و تو شهر خودش هم هستش، اینجا میتونه غیبتش رو بکنه. اما اون جایی که تیقن نداره، یقین نداره، ما باید اکتفا کنیم. اکتفا کنیم یعنی اینکه دست برداریم اونجا غیبت رو انجام ندیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.